أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با ادله کسانی بود که منکر علم رجال هستند و میگویند ما نیازی به علم رجال نداریم. ما یک دلیل اولشون رو خواندیم، دلیل اول و دومشون ماند. دلیل دوم آقایان همونطوری که من توضیح دادم در جلسه گذشته این هست، ما روایات و احادیث رو بررسی می کنیم. هر کدام از روایات که مشهور بود و فقهای ما به آن عمل کرده بودند، ما هم به او عمل می کنیم. هر روایاتی که مورد انه علما و فقها بود، ما هم عمل نمی کنیم. ما بیش از این نیاز نداریم. در رابطه با این دلیل باید گفت کسانی این چنین سخن میگویند که با روح روایات ما و با روح فقه شیعه آشنایی ندارند. چون اگر کسی بخواهد کتب روایی رو بررسی کند، حداقل یکی دو سال با کتابهای روایی انس داشته باشد، میداند تشخیص روایات مشهور از غیر مشهور به این سادگی نیست. خیلی از موارد هست که بعضی از فقها گفتن این روایت مشهوره، دیگران گفتن نه این روایت غیر مشهور هست. اضافه بر این، ما روایات متعددی داریم که نه تنها اینها متواتر نیستن، بلکه مختلفون ان هم هستن. مرحوم علامه یهلی رضوان الله تعالی علیه، متوفای 726 هجری، کتابی دارد به نام مختلف و شیعه، ظاهرن اخیرن در 10-12 جلد چاپ شده. این 10-12 جلد موضوع بحثش تمام فروعاتی است که فقهای شیعه درباره اختلاف دارند. یعنی 12 جلد کتاب موضوعش روایات مختلفون فیه، نه تنها مشهور نیست، مختلفون فیه هم هست. مثلا به عنوان نمونه در رابطه با تزویج دختر باکره رشیده که آیا اذن پدر و جد لازم هست یا لازم نیست، از مسائل مبتلا به جامعه اسلامیه. شاید کمتر مسئله‌ای داشته باشه مثل این مبتلا به باشه. کاری با اهل سنت نداریم، فقط شیعه. تعدادی از فقها گفتن دختری که به بلوغ رسید و رشیده بود میتواند با هر پسری که تشخیص داد ازدواج کند، نه احتیاجی به اذن پدر نه به جد. بعضی گفتن خیر، بدون اذن پدر اصلا عقد باطله. بعضی ها گفتن نه، هم میتونه با اذن پدر باشد هم بدون اذن پدر باشد. بعضی ها گفتن در عقد دائم اذن پدر شرط نیست، در عقد موقت اذن پدر شرطه. هر کدامی از این فقها هم روایات صحیح برای مبنای خودشون دارن. شما مراجعه کنید. مخصوصا من دوست دارم اگر عزیزان یک وقتی علاقه داشتن، خلاصه یه مقداری با کاری که فقها انجام میدهند و استنباطی که مراجع ما با او دست به گریبان هستن ببینن، همین موضوع را در کتاب مختلف و شیعه ببینن. ما 7-8 تا روایت داریم همه صحیحه. میگه آقا دختری که به بلوغ رسید و رشیده بود خوب بد رو تشخیص میده، خودش میتونه ازدواج کنه، احتیاج به اذن پدر نیست. 8-9 تا روایت داریم همه صحیحه. میگه آقا بدون اذن پدر نمیتونه ازدواج کنه، باید اذن پدر داشته باشه. یک سری روایت اونم با صحیح هست. میگه هم میتواند پدر او را تزویج کند هم دختر به شخصها. یک دستم روایت داریم باز اونها هم صحیحه هست. میگه در عقد دائم اذن پدر شرط نیست، در عقد موقت اذن پدر شرطه. خب از این آقایان اخباری ها سوال میکنیم ما در اینجا چه کار کنیم؟ به کدام عمل کنیم؟ میتونید برای ما افاضه بفرمایید مشهور کدام هست غیر مشهور کدامه؟ وقص الهازا باب فعلله و تفعلله و کم له من نظیرن. ولذا این فرمایش آقایان یه مقداری غیر کارشناسی هست و غیر کاربردی هست و نشانگر این است که همینطوری این بزرگواران گوشه کتابخانه شون نشستند، تصمیم گرفتن یک نظریه ای رو ارائه کنند و حال آنکه این نظریه در خارج قابل تطبیق نیست. از ثانی دلیل دوم کسانی که میگویند ما نیاز به علم رجال نداریم، عمل المشهور جابرون لضعف سند. عمل مشهور جبران کننده ضعف سند هست. ذهب بعضهم بعض اخباریین الى ان كل خبر عمل به المشهور فهو حجه. بعضی از بزرگان رفتن هر خبری که مشهور فقها به او عمل کردن فهو به حجه، سواء اکان الراوی ثقه ام لا، راوی ثقه باشد یا غیر ثقه باشد. و کل خبر لم یعمل به المشهور فلیس به حجه و این کاند رواته ثقاتن. اگر راویانش همه ثقه باشند. و فیه اشکال این، اولا ان معرفت المشهور فی کل المسائل امر مشکل. شناختن مشهور در هر یک از مسائل یک امر مشکلی است. چرا؟ لان جمله من المسائل غیر معنونه فی کتبهم. اصلا بعضی از مسائل در کتابهای فقهی عنوان نشده تا بتونیم ما تشخیص بدیم مشهور کدام هست، معمول به کدام هست و غیر مشهور معرضن ان کدامه. و جمله اخرى از مسائل لا شهرت لها، اصلا شهرتی در اون باره نیست. بل اختلفت فیها العلماء، علما اصلا خودشون اختلاف دارن. کما انون این موارد را علامه هلی در کتابش مسمى به مختلف و شیعه. و ثالثاً قسم منها یعد من الاشهر والمشهور. اشکال سوم، ما بعضی از روایات داریم اشهر، بعضی از روایات داریم مشهور. خب در میان اشهر مشهور کدام رو باید انتخاب کنیم؟ مشهور باید عمل بشه. مشهور در برابر غیر مشهوره، اشهر در برابر مشهوره. اشهر ضعیفتر از مشهوره. اونی که برای ما هست خذ به مشتهر بین اصحابک. این رو مرحوم شیخ در رسائل مفصل روی این که اشهر باید عمل کنیم یا مشهور داره. و همچنین من اگر اشتباه نکنم در مال مرحوم مظفر، اصول مظفر هم یک اشاره‌ای دارد در فرق میان همون بین اخبار متعارضه تعادل و تراجی که اونجا بحث میکنن، اونجا اشاره میکنن که در دوران بین اشهر و مشهور، مشهور مقدمه. خب پس بنابراین فلا مناس، هیچ راه گریزی نداریم. اذن من القول به حجیت کل ثقات و این لم یکن مشهورن. پس ثبت ولایت علی ابن ابی طالب بر اینکه علم رجال لازم هست. بحث شهرت و غیر شهرت دردی رو برای ما دوا نمی کنه. بحث دلیل سومشون فضح الناس، مفتضح شدن مردم در علم رجاله. من خارجش رو جلسه گذشته عرض کردم، اجازه تطبیق کنیم بلکه به از بحث بعدی هم یکی دو مورد بخوانیم. ان علم الرجال علم منکر یجب التحرز عنه. اصلا علم رجال یک علم منکری است، واجب هست از او اجتناب کردن. چرا؟ لان فی علم الرجال کشف مصاب الناس، برای اینکه در علم رجال ما برملا می کنیم بدیهای مردم را، فلانی کذابون، فلانی ملعونون، فلانون خبیسون، فلانون رافضیون، فلانون زی... خب تمام اینها خب در حقیقت بدیهای روات را ما داریم غالبا به رخ می کشیم. اگر شما به فلانی به روش بیاد بگی آقا تو کذابی، یا اگر بشنوه شما گفتی فلانی کذابه، بعدش میاد دیگه. آیان گفتن غیبتی که اشد من الزنا، ملاکش این هست که وقتی شنید ناراحت بشه. شما غیر از اون 10% از راویانی که آدم خوبن بشنون که شما توصف کردید خوشحال بشن. 90% یا حداقل 80% از روات همشون ضعیفند و برای مهمل هستند و مجهولند و از این علقه مزغه ها هستند که وقتی شما بگید آقا اینها چنین چنان هستند قطعا بدشون میاد. وقد نهینا ان تجسس معایبهم، فعلا شارع مقدس ما را نهی کرده که بیایم عیب های مردم را تجسس کنیم. و امرنا بالغض و ستر، شارع مقدس امر کرده ما نسبت به عیوب مردم چگار کنیم؟ چشم پوشی کنیم و پرده پوشی کنیم. خب در اینجا چند تا اشکال هست، 4 نقض بر این ادله آقایان وارده. ادله دلیل اول، النقض به باب المرافعات، نقض میکنیم به باب مرافعات. الان آقای زید و عمرو رفتن محکمه، آقای زید میگه عمرو خانه منو دزدیده، 2 هم شاهد برده، عمرو بکرم بکر و خالدم شاهد هستن. خب قاضی اول چیزی که باید بگه و آقای متهم، آقا این 2 شاهد عادلن یا فاسقن؟ اگر دلیلی بر فسق اینها داری بیان کن. آقا شروع میکنه، آقا قماربازه، آقا شرابخواره، آقا نمیدونم به قول دوست پسر دوست دختر، تمام این مسائل در دادگاه مطرح میکنه. یکی از واجبات قاضی، تکلیف قاضی این هست که به متهم القا کنه و بهش بگه آقا شما نسبت به این شاهد هر چه بدی داری بگو. خب آیا شما اونجا مدعی هستید که اصلا باب مرافعات محکمه؟ پس بنابراین یک موضوع منهی عنه، چون در اونجا مساوی و بدیهای شهود مطرح میشه. و همچنین درباره استشاره، کسی آمده با شما مشورت میکنه، آقا برای دختر من خواستگار آمده، آقای فلان میشناسی؟ خب اینجا المستشار امین، شما اگر چنانت بدیهای او را میدانی موظفی بیان کنی، اگر کوتاهی کنی و فردا زندگی اینها با مشکل مواجه بشه یا زندگیشون پاشیده بشه، جناب مستطاب عالی مستشار مسئولی فردای قیامت باید جواب بدی. خب بس میگیم آقا اصلا کلن مشورت کردن علم منهی عنه، چون در مشورت ها بدیهای مردم مطرح میشه. اولا النقض به باب المرافعات، حیث ان للمنکر جرح شاهد المدعی، و برای اینکه وظیفه منکر هست جهر کند و عیوبات شاهد مدعی را بیان کند و تکذیب کند و بیاد بگه آقا اینهایی که شاهد آوردند اینها آدم صالح نیستند، دروغگو هستند، شیادند، چی هن؟ یعنی کل ما یرتبط بالعداله آقا میاد نقض کنه و همچنین النقض بالامر، این و برمیگردد به اون نقض ها، النقض به باب المرافعات، النقض به باب الامر به ذکر المعایب فی مورد الاستشاره. در مواردش را توضیح دادم. و غیر ذالک مما یجوز فیه الاغتیاب، بعضی از موارد هست که اصلا غیبت کردن واجبه. شما اگر با غیبت کردن یک کسی که داره گناه علنی میکنه یا بدعت گذار هست، اونجا واجب هست بیاید غیبت آقا را بکنید، عیوبات او را برملا بکنید تا او از این بدعتاش دست برداره، یا مردم را به او آنچنان بدبین کنید که تأثیر گذاری کلامش را از بین ببری. پس در اینجا ما بگیم آقا این منهی عنه گناه نه. و ثانیاً دلیل دوم، ان الاحکام الالهیت اولا بالحفظ من الحقوق التي اشير الیها. اصلا ما در علم رجال دنبال چی هستیم؟ فلانی کذابون، فلانی ملعونون، فلانی خبیثون، فلانی سگتون، میخوام چیکار کنیم؟ میخوام شریعت را از بازیچه های افراد بازیگر حفظ کنیم، میخوام به مردم بشناسانیم افراد یاوه سرایی که در طول تاریخ به اندک بهانه‌ای نقل حدیث می‌کردند در میان مردم و به دروغ مطالبی به عینی می‌بستند و اینها را به نام شریعت اسلامی به خورد مردم می‌دادند، ما می‌خوام اینها را معرفی کنیم. در دوران عرب بین این که چهار تا راوی حیثیتش حفظ بشه یا شریعت حفظ بشه، چه حرفی دارید می‌زنید شما؟ حفظ شریعت به مرتبه‌ای است که آقا سید الشهدا سلام الله علیه حجت الله البالغه هست، ولی الله اعظمه، خودش، عزیزانش، زن بچهش رو فدا میکنه برای حفظ شریعت. ان الاحکام الالهیت اولا بالحفظ من الحقوق التي اشير الیها. ثالثاً سقوط حرمت المقدمت المنحصره اذا توقف الیها واجب اهم. اشکال سوم، اونجایی که مقدمه منحصره ما حرام هست، خانمی افتاده برای شما عرض کنم تو حوض، تو دریا داره غرق میشه، لختم هست، نجات این مستلزم این است که شما دست بزنید، دست او را بگیرید یا اصلا به طور کلی بغل بگیرید، به یک نوعی بیایید کنار. تمام اینها حرامه، ولی تمام فقها ها گفتن در اینجا مقدمه حرامی که موجب بشود یک واجب مهمی انجام بگیرد نه تنها گناه ندارد، بلکه همین حرمت تبدیل می شود به واجب. اگر ترک کنی فردا کتک داری. در اینجا هم حفظ شریعت الهی مقدمه منحصرش این هست که ما بیام اون افراد بازیگر را چه کار کنیم؟ به مردم معرفی کنیم. اینجا مقدمه منحصره برای حفظ شریعت نه تنها اشکال شرعی ندارد، بلکه واجبم هست. سقوط حرمت المقدمت المنحصره اذا توقف بر این مقدمه واجب هم، که انقاض غریق عند کونه اجنبیه او توقفه علا قصب فلعاله. فرض بفرمایید یک نجات غریقیه، من مجبورم، نمیتونم برم، یک تور ماهیگیری مال یک کسی هست، باید برم سریع به قصب او را از دستش بگیرم به زور، با این تور ماهیگیری این خانمی که در حال غرق شدن نجات بدم. خب قصب این چنین کاری شرعن حرامه، ولی مستلزم یک امر واجبی هست اشکالی ندارد. او طریق او غیره ما، برای شما عرض کنم توی یک خانه هست در بسته هست، از پشت بام من دیدم برای اینکه یه خانمی در حال غرق شدنه، اونجا در رو میشکنیم میریم تو خونه رو بدون اجازه میریم تو، صاحبشم داد بزن آقا وارد نشید، نگاه نمی کنیم. خب او غیره ما. اشکال چهارم از همه مهمتر، اصلا بنیانگذار این جرح ائمه بودن. شما کتاب رجال کشی رو مطالعه کنید، صدها روایت از ائمه داریم در مذمت رباد. لعن الله یونس ابن زبیان، الف لعنه، خدا یونس ابن زبیان هزار بار لعنت کند. تتبع کل لعنت الف نزه، هر لعنت هم هزار تا لعنت چیز بشه. لعن الله مغیره ابن سعید فانه دست فی احادیث اصحاب ابی ما لم یحدث. ما ده ها از این روایت داریم. ائمه علیهم السلام آمدن مساوی رواتی که شریعت رو بازیچه خودشون قرار داده معرفی کرده. عمل ائمه علیهم السلام برای ما حجت. شما چی میفرمایی؟ آیا نستجیر بلا جرأت داری بگی امام صادق کار خلافی کرده؟ عمل امام صادق موجب شده که چند نفر مقتضع بشن؟ اصلا اون کسی که آمده مثل مغیره ابن سعیدی که به تعبیر مرحوم مامگانی نزدیک 100,000 روایت جعلی ساخته، خب این اصلا ارزش نداره، همچه فردی حرمت نداره، اصلا حرمت برای او شر قائل نیست. همچه کسی که آمده در شریعت چنین کار کرده. و امثال این ما در روایات زیاد داریم. حالا در این حد با این انبوهی از روایات جعلی نداریم، در حد پایین داریم. خب همین جمله امام صادق سلام الله علیه نسبت به مغیره ابن سعید باعث شده مجموعاً ما در کتب روائیمون، من یک دفعه بررسی کردم در کتب اربعه وسائل مستدرک بهار 5 روایت از مغیره ابن سعید نتونستم پیدا کنم. 5 روایت، یعنی از 100,000 روایت جعلی 5 داخل جوامع حدیثی ما نشده. اونم بعضی از موارد هست که مثلا در یک موردی است 2-3 روایت صحیح داریم، در کنارش هم 1 روایت از مغیره ابن سعید هم داریم. اصلا بود نبودش کل حجر فی جنب الانسان هست. رابعا صدور ذلک عن ائمتنا بالنسبه الى کثیر من الروات مجروحین بالاعتقاد والجواره، اونهایی که از نظر اعتقاد آدمهای بدی بودند، مثل برخورد آقا امام رضا سلام الله علیه با بنیانگذاران مذهب واقفه، مثل علی ابن حمزه بطائنی و برای شما عرض کنم امثال اونها. بعضی هستن نه، افرادی بودن که دروغگو بودن، اعتقاداتشون صحیح بوده ولی افراد کذابی بودن. ان بنان یکذب علی ابی، فلان یکذب علی، فلان یکذب علی ابن ابی طالب. این مطالب کاملا هست. بله، اجازه بدید من این روایت رو هم بخوانم، یه مقداری هم در رابطه با روش پاسخگویی به کار رجالی هم توضیح بدم. روایت از حفص ابن قیاس از امام صادق: اذا رأیتم العالم محبا للدنیا، حضرت فرمود اگر یک عالمی دیدید که محب به دنیا، شیفته دنیا هست، فاتهموه علی دینکم، این عالم را نسبت به دینتون متهم بدانید، یعنی به او بدبین باشید، خوشبین نباشید، هر حرفی از او را قبول نکنید. فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍّ يَحُوطُ بِمَا أَحَبَّ، هر دوستداری همواره اطراف محبوب خودش میچرخه. بالای منبر هم که میره، مثلا یک ماه رمضان رفته منبر، 20 منبرش درباره خمس و وجوهات و زکات و امثال اینهاست تا بتونه خلاصه از این کانال خلاصه یک نمدی برای خودش خلاصه تهیه کنه. آقا یعنی گویا تمام واجباتی که در میان مردم هست، محرماتی که هست، برای این آقا اهمیت ندارد. چون اگر بگه دروغ نگید، دزدی نکنید، غیبت نکنید، چه بسا جلسات منبرش هم خلوتتر هم بشه. چون مردم یه مقدار خیلی زیاد تو این قضایا نیستن. ولی رو مسائل این خوب این فإن کل محبین دور میزند اطراف محبوب خودش. یک آقایی رو نقل میکردن، رفته بوده تو یکی از این روستاهای نزدیک تبریز، تو یک روستایی رسیده بود اونجا، خواسته بود نماز بخونه، فرش رو زده بود کنار، روی زمین نماز خوانده بود. صاحب خونه بود آقا چیه؟ گفت آخه شما خمس این فرشتون رو ندادید، روی فرش خمس نداده نماز باطله. خلاص آقا چه کار کنم؟ ای آبرو میره، اگر این تو روستا مطرح بشه آبرو حیثیت میگه آقا خونه من روی خاک نماز خوانده. بله شما باید حساب مالتون رو تسویه کنی. یک کسی از این آقا سوال نکرده اگر این آقا اهل خمس نیست، همین خونه را هم از مال خمس نداده گرفته. همین شیری که رفتی وضو گرفتی، آفتابی که رفتی با او وضو گرفتی، اونم از مال غیر مخمس بوده. ببینید بعضی وقتا هست عجیب. آقا امام صادق میفهمد محب اذا رأیتم العالم محبا للدنیا فتمو، یعنی ما باید وقتی که داریم میخوابیم احساس کنیم این که خدا به ما داده، مال و زندگی و فرش و ماشین و نمیدونم کتاب و زن و فرزند، اگر همین اساءه همه رو از ما بگیرد، آیا همانند حضرت ایوب علی نبینا و علیه السلام شاکر هستیم؟ یا نه شروع میکنیم به خدای عالم اعتراض کردن، نستجیر بالله دریوری گفتن، اگر به زبان هم نیاریم بغض شدیدمون نسبت به تقدیر الهی میشه. مسئله نیست امتحان کنیم خودمون رو، یک لحظه تصور کنیم خدا این نعمتهایی که به من داده الان بگیرد من چه حالی دارم. اگر دیدم هیچ تفاوتی نمی کنم خدا را شکر کنم، اگر دیدم نه تصورش هم منو بیحال می کنه، تصورش هم حالمو خراب می کنه، اونجا دیگه یه مقداری به فکر اصلاح باشم. حضرت فرمود اوحی الله الی داوود لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا فیصدک عن طریق محبتی، عالم شیفته دنیا را واسطه قرار نده بین من و بین خودت، این از طریق محبت من کنار میزنه. فان اولئک قطاع طریق عبادی المریدین، اینها قطاع طریق بندگان من هستند که میخوان به من برسن. اینجا خیلی مهمه، تقاضا دارم از دوستان این رو یه مقداری فکر کنن. الان هم نمیرن خونه، منزل هم این فراز آخر رو یه مقداری دقت کنن، یا همین ظهر نماز ظهر عصر میخوانن ببینن که واقعا یک محکیس امام فرموده دیگه ان ادنا ما انسان اون بهیم، پایین ترین و کوچک ترین بلایی که من علمای مفتون به دنیا را گرفتار می کنم ان انزع حلاوت مناجاتی من قلوبه، شیرینه عبادت را از قلبشون بر می دارم. دوستان بیننا و بین ربنا، ما نماز که داریم می خوانیم واقعا از این نمازمون لذت می بریم؟ این نماز حداقل به اندازه حرف زدن با بچه‌مون برامون شیرین هست یا نه؟ چهار کلمه با خانوممون حرف میزنیم چقدر شیرینه برای ما؟ با دوست رفیقمون حرف میزنیم چقدر لذت بخشه؟ آیا این اندازه عبادت‌های ما برای ما لذیذ و شیرین هست؟ یعنی مرحوم آیت الله لازم خونساری از سید احمد وصیت کرد
نماز تمام عمرش رو قضا کند. گفتن آقا مگه شما نماز قضا داری؟ گفت نه. من وقتی نماز صبح هم رو که میخواندم به قدری برام لذیذ بود و شیرین بود. قریبی به این مضمون. اون قدری که من از نمازم لذت میبردم، اون دامادی که میرفت تو هدیله عروسی اونقدر لذت نمیبرد. نماز صبح هم تمام میشد، هی لحظه شماری میکردم نماز ظهرم بیاد، نماز ظهر عصرم بخوانم. باز اون لذت و حلاوت رو داشتم، لحظه شماری میکردم برای غروب. میترسم نمازهای من خالص برای او نشه، به خاطر لذتی که از نماز میبردم نماز خواندم. اونها چه وادی هستن؟ ما هم چه وادی. این نکته را هم از من دوستان یادگاری داشته باشن. اگر کسی بخواد به مراحل کمال برسه، چه در مسائل دنیوی، چه در مسائل اخروی، چه در مسائل تقرب به خدای عالم، بهترین راه برای رسیدن به کمالات، حتی حاجت‌های دنیوی، مشکل زندگی داری، مشکل خانه داری، مشکل بچه داری، مشکل ازدواج داری، بهترین راه حاجت گرفتن از خدا حضور قلب در نمازه. من توصیه میکنم به دوستان این کتابی که مال مرحوم نخودکی اصفهانیه، کتاب نشان از بینشانی ها، مقدمش رو، حدود 70-80 صفحه بیشتر نیست، خود کتاب مال آقازاده شون هست. این آقا یه مقداری کلاهش کج بوده، یه مقداری مطالب صوفی ها و اینها را چیز کرده، ولی خود مرحوم نخودکی واقعا از اولیاء خدا بوده، در یک مرتبه ای که دارای ولایت تکوینی بوده. حتی موارد متعددی، مثلا بچه رفته بوده داخل آب غرق شده بوده، بعد از 3 روز جنازه بچه رو میارن، ایشون یک دعا میخواند و فوت میکند، بچه زنده میشه. یعنی به مرحله‌ای که حضرت عیسی رسیده بوده. البته اینا برای ماها یه مقدار مشکل هستا. اونا که راه رفتن، تعبیری داره شاعر، اینم باز یادگاری داشته باشن آقایان از من، میگه ولا تقص فضلهم بالانبیاء اجل. فضیلت ائمه را به انبیا شما مقایسه نکن. ائمه در فضیلت خیلی جلوتر از انبیا هستند. چرا؟ فإن سلمانهم بعد تصغیر سلیمانو. سلمان ائمه بعد اینکه مسقرش بکنی تازه میشه سلیمان ابن داوود. یک کسی آمده بود خدمت امام صادق، گفت چرا اونجا قیام نمی کنید، این همه دوست اینها. گفت خب برادر خراسانی، دوستان ما همه تابع ما هستن، هر چی میگیم ما عمل میکنن. گفت بله. حضرت زمستان بود، تنور روشن کرده بودن که فرزن بیان نان بپزن، داشت شعله های تنور بالا میزد. گفت خب من میگم که برو داخل این آتش تنور. گفت آقا میخوای منه بسوزانی؟ همین که داشتن بگو مگو میکردن، ابو هارون مکفوف آمد رسید. گفت ابو هارون برو داخل آتش. ابو هارون کفشاش دستش بود، فرصت اینکه کفش بگذاره زمین نبود، پر کرد رفت داخل آتش. امام صادق در تنور رو گذاشت، شروع کرد با این مرد خراسانی هر نه. خب رفیق ما خراسان چه خبر؟ رفقای ما چه کار میکنن؟ شیعه ها چطوری هستن؟ بگو این بنده خدا هم داره قلبش جلزه میگه، حالا این دیگه ابو هارون مکفوف دیگه جزگاله شد. بعد از یک نیم ساعتی در رو برداشتن، دیدن این آتش تنور شده برای ابو هارون گلستان، یعنی همون کاری که خدا برای حضرت ابراهیم کرد. امام صادق فرمود خب برادر خراسانی از اینها چند تا داریم؟ گفت آقا جان یه دونه هم ندارید. الا ای حالین بعضی از اولیاء الله به جایی میرسن، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر چه تا چه حد دست مقام آدمیت. مرحوم نخودکی از این افراده، یعنی رسیده بود به جایی که شاید کمتر کسی در این 2-3 قرن اخیر رسیده بودن.
ایشون میگه تنها راه رسیدن به مراحل بالا اول وقت نماز حضور قلب در نماز. حتی بعضی از بزرگان مراجع میگن آقا یک ختمی به ما بدید، یک راهنمایی، چه کار کنیم ما هم به یک جای بالا برسیم. ایشون میگه اگر میخواد به یک جایی برسید، نماز اول وقت حضور قلب در نماز. اگر این آمد همه چه هست. حضور قلب در نماز نباشه دوستان، امیر المؤمنین به محمد ابن ابی بکر گفت وَعْلَمْ أَنَّ كُلَّ عَمَلِكَ تَبَعُنْ لِسَلَاتِكَ، تمام کارهات تابع نماز تو هست. خب در اینجا ما 4 سوال تر کردیم. ما هو المراد من الاتهام؟ فَاتَّهُمُوا عَلَى دِينِكُمْ. باید بریم شروحی که از کافی هست، مثل برای شما عرض کنم مرآت العقول بهترین شرح کافی هست، شرح مولا صالح مازندرانی، ببینیم که اینها فتهموه علی دینکم رو چه معنا کردن. 1. 2، مازا قال النجاشی فی حق محمد ابن الحسن صفار. رجال نجاشی رو نگاه کنیم ببینیم که نجاشی گفته محمد ابن حسن صفار ثقتون او کذابون. یا اگر رجال نجاشی هم نداریم، موجم رجال آقای خویی رو بیاریم، شرح حال محمد ابن حسن صفارشون نظر تمام علمای رجال رو در اونجا آورده، ببینیم از نجاشی چه نقل کرده. 3. اذکر ثلاثتن من کتب محمد ابن الحسن صفار. در شرح حال محمد ابن حسن صفار بعد از اینکه میاد میگه آقا ثقتون یا غیر ثقتون و غیره، میگه ولهو کتبون، تعداد کتاب رو ما 3 کتابهای محمد ابن حسن صفار رو نام ببریم که یکی از اونها رو که من الان اشاره میکنم بصائر و درجات هست که مقدم بر کافی هم بوده. خب البته ما سؤال بعدی دیگه خودمون جواب دادیم. من هو مؤلف کتاب بصائر الدرجات، بله، من بین الروات الواقعت فی السند، مؤلف بصائر الدرجات در سند ما نفر چندم هست. و ما هو موضوع هذا الکتاب، موضوع این کتاب چیه؟ اینه دیگه، باید بریم کتاب بصائر الدرجات رو از کتاب خانه بگیریم یا اگر خودمون داریم فهرستش نگاه کنیم، آیا در علم حدیث، در علم کلام، در علم رجال، در علم تفسیر، در علم تاریخ، در چه زمینه هست. و السلام علیکم و رحمت الله.